أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم، امیدوارم انشاءالله ایام خوبی برای همه عزیزان باشه. آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو محضر شریف صاحب و مولامون و همچنین همه دلدادگان این مکتب و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بحثمون در رابطه با دومین شرط از شرایط طواف بود که مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در کتاب شریف تحریر الوسیله طهارت از حدث اصغر و اکبر رو به عنوان شرط طواف شمردند. بعد از توضیحی که در رابطه با طواف مستحبی و طواف واجب داشتیم، شرطیت طهارت رو در طواف واجب هم بر اساس اجماعی بودن مسئله و هم با توجه به روایتی که در این رابطه وارد شده بود پذیرفتیم. اما شرطیت طهارت در طواف مندوب رو بر اساس اون چه که از روایات استفاده می شد درش قائل به تفصیل شدیم و گفتیم مستفاد از ادله اینه که بگیم عدم اشتراط طواف مندوب به طهارت از حدث اصغر، اما نسبت به حدث اکبر قبول کردیم. در بحث امروز اشتراط طهارت به نحو مطلق رو بخوایم بررسی بکنیم، از جمله کسانی که طهارت رو مطلقا شرط طواف دونستند و گفتند که در هر طوافی عم از طواف واجب و طواف مستحب طهارت هم از حدث اصغر و هم از حدث اکبر شرط، مرحوم ابوالصلاح حلبی در کتاب شریف الکافی فی الفقهشون هست، در صفحه 175 از این کتاب ایشون طهارت رو مطلقا شرط طواف قرار داده و به دو روایت تمسک کرده. یک روایت رو از پیامبر از کتب عامه نقل میکنه، از سنن دارمی جلد دوم صفحه 44، که پیغمبر فرموده باشه طواف بالبیت صلاتون. خب اینجا گشتن دور خانه خدا و طواف بیت الله نازل به منزله نماز قرار داده شده. و در این تنزیل وقتی توجه بکنیم میبینیم که همان گونه که در نماز خواه نماز واجب باشه و خواه نماز مستحبی، طهارت از حدث اکبر و اصغر اعتبار میشه و شرطیت داره، در طواف هم باید این شرطیت رو قائل بشی. روایت دومی که مرحوم حلبی مستند خودش قرار داده، روایت موثقه است که ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل کرده. سند حدیث رو ببینید در جلد نهم از کتاب شریف وسائل شیعه در باب 38 از ابواب طواف حدیث ششمه. در این حدیث سند اینه و عنهم، خب و عنهم عطف بر حدیث پنجمه. در حدیث پنجم مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا داره و قبلا تحقیقی که انجام دادیم بیان کردیم که هر جا که مرحوم کلینی تعبیر به عن عدت من اصحابنا داشته باشه، با توجه به تحقیقی که انجام شده و معلومه که اون اصحاب از بزرگان و ثقات روات هستند، لذا از نظر سندی کاملا پذیرفته شدند و خدشه ای در سند ایجاد نمی کنند. این بخش مشکلی نداره. اما این عده ای از اصحاب نقل می کنند عن سهل بن زیاد. سهل بن زیاد خودش شخصیتی است که در کتاب‌های رجالی تضعیف شده، نه تنها توثیق نشده بلکه تضعیف شده. از جمله مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در کتاب‌های رجالیشون سهل بن زیاد رو تضعیف کردن، گفتن که ضعیفه و خبرهاش مورد اعتماد نیست. گذشته از این که محمد بن عیسی شهادت به غلو و کذب او داده، گفته این سهل بن زیاد جزء غلاته و دروغ میگه. اما عرض میکنم که اگر هیچ راه دیگری نداشتیم، خب خود این دلیل بر ضعف سند روایت میشد، اما چون او داره از حسن ابن محبوب نقل میکنه و راه‌های دیگری برای روایات حسن ابن محبوب هست، از جمله کتاب‌هایی که این راوی بزرگوار نوشته، لذا از وجود سهل ابن زیاد در این سند چشم پوشی میکنیم. وجود او رو در سند موجب ضعف این روایت نمیدونیم. خود حسن ابن محبوب اما از شخصیت‌های بسیار برجسته روایی است. اولا تصریح به وثاقتشون شده. در کتاب‌های رجالی وقتی به اسم شریف او میرسن میگن ثقتون. توصیفاتی در مورد او هست میگن جلیل القدر. اصلا یعد فی الارکان الاربعته فی اصره، جزء چهار فرهیخته برجسته از شخصیت‌های شیعی زمان خودشه، از اصحاب اجماع و همین شخصیت علاوه بر توثیق خاص توثیقات عامه هم در موردش هست. یعنی هم مشایخ ثقات از او نقل حدیث می کنند، هم در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارده، هم در سلسله اسناد نوادر وارد شده. اما همین حسن ابن محبوب نقل می کنند ابی حمزه. خب ابی حمزه بطائنی که در این سند وارد شده، خاطرم هست سالهای قبل بارها توضیح داده شده ولی حالا ممکنه بعضی از عزیزان تازه وارد مجموعه دوستان شده باشند و عزیزان هم فراموش کرده باشند. اجمالا تو این جلسه عرض می کنم که علی ابن ابی حمزه بطائنی از شخصیت هایی است که وثاقت و عدم وثاقتش مورد اختلافه. البته همه قبول دارن که در ابتدای امر او از بزرگان ثقات بوده، اما علت این که در مورد او اختلاف می کنند و گروهی او رو ثقه و ادعی غیر ثقه می دانند اینه که او جزء واقفی هاست، در زمره کسانی است که بر امام موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردند و بعد از او امامت امام رضا رو نپذیرفتند. معتقد شدند که امام موسی بن جعفر علیه السلام همون امام غائب منتظره، از دنیا نرفته بلکه به آسمان رفته و یک روزی برخواهد گشت. و وجه چنین ادعایی هم در مورد ابو حمزه طمع در مسائل مالی و دنیوی بوده. چون علی ابن ابی حمزه از وکلاء امام موسی بن جعفر علیه السلام بود و وقتی امام به شهادت رسیدند، امام به حق ناطق بعدی یعنی امام رضا علیه السلام اموالی رو که به عنوان امانت پیش علی ابن ابی حمزه بود مطالبه کردند، گفتند اینا وجوهات و سهم امامی که پیشت هست و به عنوان وکالت از طرف پدرم مردم به تو دادند تا به امام تحویل بدی، حالا وقتشه که بیاری و تحویل من بدی. اینجا بود که علی ابن ابی حمزه لغزش پیدا کرد، برای اینکه اون اموال رو تحویل به امام رضا علیه السلام نده، مدعی شد که امام موسی بن جعفر که از دنیا نرفته، من هم از او وکالت دارم، هر وقت خود حضرت تشریف بیارند و از من مطالبه بکنند اموال رو در اختیار او قرار خواهم داد. همین امر باعث شد که امام علیه السلام او رو، امام رضا علیه السلام او رو از خودش براند و تعبیر گاهی اینه که امام او رو لعن کرد، نفرین کرد و شهادت به دروغ او داد و فرمود که این آدم دروغگوست و حتی خبر از این داد که نهایت امر او جهنمی بودنه. خب همچین شخصیتی که یکی از ارکان واقفی هاست، روایاتی در رابطه با مذمت او و ابطال ادعاش وارد شده و در بحث‌های دقیق رجالی معمولاً میگن علی ابن ابی حمزه دارای دو حالت مختلفه. یک حالتش اون وقتی که از امام باقر و امام صادق یا امام موسی بن جعفر علیه السلام قبل از شهادت امام موسی بن جعفر نقل حدیث میکرده، قبل از توقفش، و یه حالتش بعد از این است که جزء واقفی ها شده. او قبل از وقوفش ثقه بوده، مورد اعتماد بوده، بر روایاتی که در اون حالت نقل کرده میتوان اعتماد کرد. اما بعد از توقفش و ساقتش از بین رفته، لذا چقدر خوبه که فحص بشه تا معلوم بشه که روایتی رو که علی ابن ابی حمزه بطائنی داره نقل میکنه آیا قبل از وقفشه یا بعد از وقفشه. اگر قبل از وقفشه یا از کتابهاش و اینها نقل میشه که قبل از وقف نوشته شده بوده، اون روایت پذیرفته میشه، سند درسته. و الا اگر معلوم بشه که بعد از وقف نقل حدیث میکنه، چنین روایتی از نظر سند تضعیف خواهد شد. از سوی نجاشی در کتاب رجالشون در مورد علی ابن ابی حمزه جمله ای داره و اون اینه که می نویسه او از امام موسی بن جعفر و امام صادق علیهم السلام نقل حدیث کرده و بعدن توقف کرده، که اگر اطلاق این جمله رو بپذیریم باید بگیم همه روایاتی رو که علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده همه قبل از توقفشه. یعنی همه روایاتی که از او در کتب اربعه وارد شده در حال استقامت ایمان و در حال وساقت او بوده. اما اگر ثابت بشه که روایتی بعد از قول به وقفش از اون نقل شده، مسلماً اعتماد نخواهد شد. به هر حال اگر از ضعف موجود در سهل بن زیاد بگذریم، وجود علی بن ابی حمزه بطائنی موجب میشه که این سند از صحت بیفته و به خاطر همین است که از این روایت به موثقه تعبیر کردیم. خب حالا علی ابن ابی حمزه بطائنی از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، پس از نظر سند موثقه است، میشه اعتماد کرد ولو در حد صحیح نیست، آل سند نیست. خب حالا متن اما چیه؟ متن اینه که انهو سؤله، این که امام باقر مورد سؤال واقع شد، اینس کل مناسک و هو علا غیر وضوع یا ابن رسول الله، آیا کسی مناسک رو انجام میده در حالی که وضوع نداره؟ یعنی آیا بدون طهارت از حدث اصغر مناسکی که انجام داده میشه صحیحه یا نه؟ فقال، امام علیه السلام فرمودن، نعم الا طواف بالبیت، بله مناسکی که انجام میده، حالا فرض کنید احرامی که میبنده، سعی بین صفا و مروه ای که میکنه، نمیدونم حلق و تقصیری که انجام میده، اگر حج هست وقوفاتی که انجام میده، در هیچ کدوم از اینها وضو لازم نیست، الا طواف بالبیت، غیر از طواف دور خانه خدا، فان فیه صلاتن، چرا که در طواف نماز هم هست. به هر حال هر توافی به دنبالش باید دو رکعت نماز تواف خونده بشه. خب پس عرض کردم ابو صلاح حلبی در کافی با استفاده از این دو روایت میخواد بگه که طهارت مطلقا شرط توافه. در اینجا هم نعم الا التواف بالبیت، طواف بالبیت فیلی نگفته شده که طواف واجب، مطلق طواف بالبیت طهارت میخواد از نظر این فرمایش. یعنی چه طواف طواف واجب باشه و چه طواف طواف مستحب باشه، حدث اکبر که جای خود طهارت از حدث اصغر درش معتبره. از اینجا اطلاق رو استفاده کرده مرحوم حلبی. اما عزیزانم توجه بکنید که استدلال ایشون از نظر ما مواجه با اشکاله. این که در روایت موثقه شما بیایید بگید طواف به صورت مطلق بیان شده، نخیر، قرینه داریم اینجا. شما بخواید اخذ به اطلاق کنید، مقدمات حکمت باید وجود داشته باشه. اینجا قرینه داریم که منظور از طواف طواف واجبه، طواف مستحبی اصلا شامل نمیشه. قرینمون چیه؟ قرینه در سؤال سائله. سائل سؤال میکنه آقا جون یا ابن رسول الله اینس کل مناسکه و هو علا غیر وضو، بس بس مناسکه، معلوم میشه مراد از این طواف طوافیه که در ضمن مناسک انجام داده بشه. به جلسات قبل مفصل توضیح دادیم طوافی که در ضمن مناسک است طواف واجب حساب میشه، ولو مجموعه مناسک مستحب باشه. پس طوافی که در ضمن عمره یا حجه ولو اصل عمره و اصل حج مستحب باشه طوافش واجبه. وقتی محرم شد باید کاری بکنه که از احرام خارج بشه، از جمله این که باید طواف انجام بده، در حالی که طواف مندوب طوافی است که در ضمن مناسک نباشه، مجرد از مناسک باشه. پس با این بیان میگیم آقای حلبی شما که میخواهید از این موثقه استفاده بکنید شرطیت طهارت رو برای مطلق طواف، نخیر، منظور امام از این که می‌فرماید برای طواف باید وضو بگیره، منظورش طواف واجبه، طواف مستحب رو شامل نمیشه، چون سوال در مورد مناسکه. از اون طرف ظاهر روایت میخواد بگه که این فرد بلا فاصله بعد از طواف میخواد نماز بخونه. وقتی میخواد بلا فاصله به دنبال طواف نماز بخونه پس باید طوافش با وضو باشه تا امکان خوندن نماز، نماز طواف که میدونیم باید متصل به طواف باشه، امکان خوندن نماز طوافی که متصل به طواف است با وضو فراهم بشه. پس این اشکال اول بر قول به اطلاقی که مرحوم حلبی داره. اشکال دوم، بر فرض از اشکال اول چشم پوشی کنیم، بگیم آقا این دوتا روایت بر اشتراط طهارت به نحو مطلق دلالت دارند، خواه در طواف واجب و خواه در طواف مستحب، حتی در طواف مستحب رو هم شامل میشن، بر فرض بپذیریم. ولی با روایاتی که وجوب وضوء رو اختصاص به طواف واجب دادند، گفتن که وجوب وضوء مخصوص طواف واجبه و در جلسات قبل گفتیم مثل صحیح محمد بن مسلم، مثل صحیح معاویه بن عمار، با اون روایات این دو روایت رو که مطلقا تقیید میزنیم. ما که در مقام فتوا چشم به یه روایت خاص نمیدوزیم، فقط حالا به صرف دیدن روایت مطلقه که فتوا نمیدیم. خب این روایت ها، این دوتا روایت قبول اطلاق دارن، اما اطلاقی که تقییدش در بین روایات دیگر هست و باید تقیید زد این دو روایت رو. پس نتیجه این شد که ما اشتراط طهارت مطلقا رو نه قبول نداریم. در پایان این بحث ممکنه کسی به ذهنش بیاد که مرحوم امام راحل عظیم الشأن مطلق طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر رو شرط دونستن در طواف، طواف رو هم که مقید به طواف واجب نکردند. ایشون فرمودن الثانی یعنی شرط دوم طواف، طهارت من الاصغر والاکبر فلا یصح من الجنب والحائض الى آخر. پس طهارت از حدث اصغر و اکبر رو در هر طوافی، حتی در طواف مستحبی هم ظاهر اینه که ایشون شرط میدونن. اما میگم توجه کنید عزیزان، این اطلاقی هم که در عبارت تحریر وجود داره ظاهرن به این دلیله که بحث مرحوم امام در مورد بیان شرط طواف واجبه. بله، از ادله ما استفاده کردیم که در طواف واجب طهارت از حدث اصغر و اکبر معتبره. این در طواف واجب بله، ایشون طواف واجب رو دارن میگن. از کجا میگیم که ایشون نظرشون طواف واجبه؟ برای اینکه ایشون در صدد بیان اعمال عمره است. خب وقتی در صدد بیان اعمال عمره است، من از شما سوال میکنم طوافی که به عنوان طواف عمره است در ضمن این مناسک هست، طواف واجب به حساب میاد یا مستحبی؟ مسلمه که طواف واجبه. پس وقتی ایشون در صدد بیان اعمال عمره است و طواف در زمین مناسک طواف واجبه، معلوم میشه که ایشون اطلاق اشتراط طهارت از حدث اصغر و اکبرشون مربوطه به طواف واجبه، طواف مستحبی رو شامل نمیشه. ممکنه کسی بگه که نه، ایشون اعم از طواف واجب و مستحب مطلبش وارد شده، همچنان که در طواف واجب طهارت از حدث اصغر و اکبر شرطه، در طواف مستحب هم شرطه. روایت هم داریم بر این مسئله. میگیم کدوم روایت؟ میگه ببینید، خبری به نام خبر علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده که دو تا سوال و جواب داره. اون سوال دوم و جوابش ازش اطلاق فهمیده میشه. کجاست این روایت؟ سند در جلد نهم از کتاب شریف وسائل، همین بابی که درش چند روزه غور میکنیم، باب 38 از ابواب طواف، حدیث دهم. سند رو ببینید. و به اسنادهی عن زید شهام، زید شهام علاوه بر تصریح به ثقه بودن که گفتن ثقتون، توصیف ها و متن های عجیبی در موردش هست. میگن آقا ایشون من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام، و این از این بزرگانی است که حلال و حرام رو و فتوا و حکم ازش گرفته میشه. شخصیت ممتاز علمی است و مورد اعتماد. تعنی هم در مورد او نیست، تضعیف هم نشده، هیچ کس هم نمیتونه او را مذمت کنه. علاوه بر اینها توصیقات عامه در مورد ایشون هست. پس سند خوبی است. او نقلی که داره این البته خبر زید شهامه، گفته که فی رجل طاف بالبیت علا غیر وضوء، امام در مورد چنین چیزی فرموده لا بأس. این از یک طرف که چه در طواف واجب و چه در طواف مستحب لا بأس رو داره. اما روایتی که الان میخواییم بخونیم روایت چهارمه در این باب. روایت رو دقت کنید، عرض کردم فمت قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف، شخصی در حال طواف دور خانه خدا یادش افتاد که ای بابا مختصی به حدث اکبر بوده، جنوب بوده. قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف، این مقداری که انجام دادید قطع کنه، بره دنبال غسل، و مقداری هم که انجام داده اعتنا نکنه. اینو کاری نداریم. سوال دوم رو عرض کردم. علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش سوال میکنه و سألت او عن رجل طاف، سوال کردم از برادرم امام موسی بن جعفر در مورد مردی که طواف کرد ثم ذکر انه علی غیر وضوء، بعد یادش افتاد که وضوء نداشته، طواف کرده بعد یادش افتاد که وضوء نداشته، طافه به نحو مطلق، چه طواف واجب طواف مستحب. قال امام فرمودن یقطع طوافه ولا یعتد به، طوافشو قطع بکنه، اگه طواف مستحبی هست و بدون وضوء انجام داده قطع کنه، ولا یعتد به، به او اعتنا نکنه. یعنی چی؟ یعنی این روایت میخواد بگه که در طواف مستحبی هم طهارت از حدث اصغر شرطه. شما چطور میگید نه شرط نیست؟ اشکال میکنید بر ما اینها؟ شما خب بگید در طواف مستحبی شرط نیست، این روایت میگه شرطه. جواب اینه، قبول داریم اطلاق این روایت بر اشتراط طواف مستحبی به طهارت از حدث اصغر دلالت میکنه، اما بارها در اصول خوندید، در فقه هم عملیاتی کردید، به صرف دیدن اطلاق مگه میشه فتوا داد؟ آقا این اطلاق با اون روایاتی که میگفت طهارت از حدث اصغر مخصوص طواف واجبه تقیید زده میشه، بر اساس این اطلاق نمیشه فتوا داد. پس اگر بخواید بگید امام راحل در تحریر الوسیله بر اساس این روایت حکم به اشتراط مطلق طهارت ام از حدث اصغر و اکبر در مطلق طواف ام از واجب و مستحب داره، میگیم نه، بر اساس این روایت مطلقه نمیشه فتوا داد و حق همونیست که بیان کردیم. بله، در طواف واجب طهارت از حدث اصغر و اکبر شرطه، و اما در طواف مستحب فقط طهارت از حدث اکبر شرطه و طهارت از حدث اصغر شرط نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.